صفحه 31. دعای خیرت همراه هم باشد پدر. میدانی من از همان دوران کودکی شیفته شمایل این قدیس بودم. او جوان، زیبا و مهربان بود و من از او خوشم میآید. پدر از تو متشکرم. آیا مطلبی هست که لازم باشد به من سفارش کنی؟ نه میکلیس، روح تو به پاکی روح کبوتر است و قلبت مالامال از عشق. تو سبب سرشکستگی آن حواری نخواهی شد. دعای خیرم همراهت باد. پس از سکوتی کوتاه، کشیش عقاب‌گونه به چهره روستاییان خیره شد و گفت: اکنون باید یکی را برای ایفای نقش یهودا انتخاب کنیم. روستاییان از نگاه نافذ کشیش بر خود می لرزیدند و در دل به خود می گفتند: خدایا به دادم برس، من نمی خواهم یهودا باشم. تا اینکه سرانجام نگاه کشیش روی ریش قرمز گچخار ثابت ماند و صدایش سکوت را شکست: نزدیک بیا پانایوتیس، می خواهم وظیفه‌ای هم به تو واگذار کنم. پانایوتیس درشت اندام همچون گاوی که بخواهد از بند گاواهن برهد، شانه ها و پس گردن کلفت خود را تکان داد و نخست برای لحظه خواست فریاد برآورد: نه نمی آیم. اما از ریش سفیدان شرم کرد و به سنگینی خرسی پا پیش گذاشت. گوشم به فرمان شماست پدر. خدمتی که از تو انتظار داریم البته دلپسند نیست، اما نمی خواهم نه بگویی، چون اگرچه ظاهرت خشن و نفرت برانگیز است اما قلبی حساس داری. تو مثل بادام می مانی که پوستی سخت اما مغزی شیرین دارد. منظورم را می فهمی پانایوتیس؟ بله می شنوم، کرک نیستم. و چهرش از خشم گلگون گشت. چه متوجه شده بود که چه انتظاری از او دارند و او از رندی و حیله‌گری نفرت داشت. کشیش سخنان خود را پی گرفت: بدون یهودا تسلیب مفهومی ندارد، بنابراین یکی باید فداکاری کند و نقش یهودا را ایفا کند. ما برای این کار قرعه کشیدیم و قرعه فال به نام تو افتاد پانایوتیس. گچخار مشتهای خود را فشرد و قاطعانه گفت: من یهودا نمی شوم. تخم مرغ قرمز رنگ شکست و چون نیم بند شده بود زرده آن از لای انگشتانش سرازیر شد. ارباب از جای جهید و در حالی که چپق خود را به نشانه تهدید تکان می داد فریاد زد: برو به جهنم، اینجا هر کس هر غلطی دلش خواست نمی تواند بکند. اینجا انجمن ریش سفیدان است، جمعه بازار که نیست. تصمیمی که ریش سفیدان گرفته اند چون و چرا ندارد و چاره جز اطاعت نداری. می شنوی مردک گچخار؟ من به انجمن ریش سفیدان احترام می گذارم ولی حاضر نیستم به مسیح خیانت کنم. من قبول نمی کنم. ارباب که از خشم راه گلویش بند آمده بود نتوانست سخن بگوید و ناخدا با استفاده از موقعیت باری دیگر جامش را پر کرد. کشیش به دشواری لحن کلام خود را نرمتر کرد و گفت: پانایوتیس، مثل اینکه خواب پشم‌های بدن تو برعکس همه است و برای همین هم همه چیز را وارونه می‌بینی. شخص تو که به مسیح خیانت نمی کند، تو باید ظاهراً به مسیح خیانت کنی تا ما بتوانیم او را به صلیب بکشیم و برای این کار باید به او خیانت کرد. پس می بینی که برای نجات عالم وجود یهودا از سایر حواریون واجب تر است. باید بدانی که اگر هر کدام از 11 حواری دیگر مسیح نباشد لطمه‌ای به قضایا نخواهد خورد، اما اگر یهودا نباشد دیگر هیچ کاری پیش نمی رود. بنابراین بعد از خود مسیح مهمترین شخصیت همان یهوداست و بس. حالا متوجه شدی؟ پانایوتیس در حالی که تخم مرغ شکسته را میان دستان خود می فشرد پاسخ داد: من یهودا نمی شوم. شما میگویید یهودا بشو، من هم میگویم نمیشوم. تمام شد و رفت. آموزگار هم به نوبه خود وارد معرکه شد و گفت: ای بابا پانایوتیس، تو که آدم خوبی بودی، بیا و در حق همه ما لطف کن و نقش یهودا را بپذیر و اسم خودت را جاودانه کن. ناخدا در حالی که لبهای خود را پاک می کرد، گفته های آموزگار را پی گرفت. لاداس پیر از تو خواهش می کند و قول می دهد بابت پولی که به او بدهکاری زیر فشارت نگذارد، تازه ربحش را هم نمی گیرد. اما پیرمرد خسیس خشمگین فریاد زد: ناخدا، در کاری که به تو مربوط نمی شود دخالت نکن. من چنین حرفی نزدم. تو هم پانایوتیس، همان راهی را انتخاب کن که خدا را خوش آید. من از ربح پول نمی گذرم. سکوت حکم فرما شد. جز صدای نفسهای تند پانایوتیس که گویی از کوه بالا می رفت، صدایی شنیده نمی شد. ناخدا بار دیگر به سخن آمد: نباید وقت را تلف کنیم، بگذارید او خوب فکر کند و مسئله را برای خودش حل کند. مسئله به این راحتی ها هم نیست. یهودا شدن کار ساده ای نیست و احتیاج به فکر کردن و به جرأت بگویم اندکی میگساری دارد. مانولیوس کجاست؟ فعلا این قضیه را درس بگیریم تا بعد ببینیم چه می شود. یاناکوس پاسخ داد: داشت با لنیو دل می داد و قلوه می گرفت. ممکن نیست بتوان او را از نامزدش جدا کرد. اما مانولیوس که پیش از آن بی صدا وارد اتاق شده بود، در حالی که رنگ به رنگ می شد گفت: پدر روحانی، ریس سفیدان محترم، من اینجا گوش به فرمان شما ایستادم. پدر گریگوریس با لحن کلامی که عسل را نیز پالایش می داد گفت: بیا مانولیوس خوب، بیا تا تو را تقدیس کنم. مانولیوس نزد کشیش رفت و دست وی را بوسید. او جوانی بود سیاه چرده خجول با لباسهای مندرس. بوی پونه و شیر می داد و چشمان آبی رنگش سرشار از پاکی و صفا بود. کشیش با لحنی پرشکوه گفت: مانولیوس، سنگین ترین وظیفه به عهده تو گذاشته شده است. خداوند تو را برگزیده تا با جسم و صدا و اشکهای خود کتاب مقدس را دوباره زنده کنی. این تو هستی که باید تاج خار را بر روی سرت بنشانند و بر تنت تازیانه بزنند. تو صلیب مقدس را بر دوش خواهی کشید و بر آن آویخته خواهی شد. از امروز تا سال دیگر، تا هفته مقدس، تنها به یک چیز بیاندیش و آن اینکه چگونه لایق تحمل بار گران صلیب بشوی. مانولیوس زمزمه کنان گفت: من لیاقتش را ندارم. هیچ کس لیاقتش را ندارد، اما به هر رو خداوند تو را برگزیده است. مانولیوس بار دیگر زمزمه کرد: من لیاقتش را ندارم، من نامزد دارم، دستانم به زن آلوده است و گناهش در فکر و احساسم جای گرفته است. از این گذشته من تا چند روز دیگر ازدواج می کنم و بنابراین چگونه می توانم بار دهشتناک مسیح را بر دوش بکشم؟ کشیش با لحنی خشک پاسخ داد: با اراده خداوند مخالفت نکن. البته که تو لیاقت این کار را نداری، اما خداوند بخشنده است، می بخشاید، مهربان است و بر می گزیند و این بار تو را برگزیده است، پس بدون چون و چرا اطاعت کن. مانولیوس ساکت ماند، اما قلبش چنان از شادی و در عین حال وحشت می تپید که می خواست از سینه‌اش بیرون بپرد. از پنجره بیرون را نگریست. باران بند آمده بود. دشت تا دور دست ها آرام و مهالود می نمود و رنگ سبز آن بر اثر باران درخشنده تر شده بود. کمی بالاتر را نگریست و از دیدن رنگین کمان بزرگی که جواهرگونه همچون پلی ابرهای آسمان را به زمین دوخته بود حیرت کرد. پس دست بر سینه نهاد و در دل گفت هرچه خدا بخواهد. پدر گریگوریس فرمان داد اکنون هر سه حواری پیش بیایند، تو هم پانایوتیس پیش بیا، نترس، تو را نمی خورم. همه تان بیایید جلو تا تبرکتان کنم. هر چهار نفر پیش رفتند و در دو سوی مانولیوس ایستادند. کشیش دستهای خود را روی سر آنان گشود و گفت به نام خداوند شما را تقدیس می کنم و امیدوارم که دم روح القدس بر شما بوزد. و همان گونه که در بهار جوانه ها پوسته شاخه ها را می شکافند و سر بیرون می آورند، از دلهای شما نیز حتی اگر به سختی کنده درخت باشد جوانه سر برآورد. آیا می توان امید داشت این معجزه به حقیقت بپیوندد که وقتی مؤمنان در هفته مقدس شما را دیدند بگویند این یاناکوس است، این یکی کاستانتیس است، آیا این میکلیس است؟ نه نه، این پتروس است، آن یکی ژاک و آن دیگری یحیای تعمید دهنده. و امیدوارم در آن لحظه که مانولیوس را با تاج خار بر سر می‌بینند که از تپه گلگوتا بالا می‌رود، غرق در وحشت شوند و زمین بار دیگر به لرزه درآید، خورشید بگیرد و پرده عبادتگاه قلب به کنار برود و اشک چشمان مردم را پالوده کند و همه به یک بار دریابند که انسان‌ها با هم برادرند. آن هنگام است که مسیح نه در ایوان جلوی کلیسا بل در قلب‌های ما دوباره زنده می‌شود. آمین. سه حواری و مانولیوس احساس کردند عرق سرد بر بدنشان نشسته و زانوانشان سست شده است. آنها دستخوش ترسی شگرف شده بودند، گویی کرکسی بی حرکت سایه بالهای عظیم خود را بر جانشان گسترده. بی اراده دستانشان یکدیگر را جستجو کردند و با هم درآمیختند و زنجیری شدند در برابر خطر. تنها پانایوتیس مشتهای خود را گره کرده بود و حاضر نبود دست نفر پهلویی را بگیرد و چشم بردر داشت و منتظر فرصت بود تا هرچه زودتر قضایا خاتمه گیرند. کشیش گفته های خود را دنبال کرد. حالا بروید دنبال کارهای خود و رحمت عیسی بر شما باد. اکنون راه تازه‌ای در پیش روی شما گشوده شده است، راهی بسیار دشوار. صلیب بکشید و خداوند پشتیبانتان باد. همگی به کشیش تعظیم کردند، به ریش سپیدان سلام گفتند و از در بیرون رفتند. ریش سپیدان هم به نوبه خود از جای برخاستند و با کشیدن عضلات خستگی از تن به در بردند. ارباب گفت خب شکر خدا همه چیز به خوبی گذشت. پدر خوب از عهده همه چیز برآمدی و ما سربلند خواهیم شد. ما را هم دعا کن. اما درست در لحظه‌ای که ریش سپیدان می‌خواستند بیرون بروند، ناخدا طوفان دست به پای خود کوبید و قهقه زنان گفت ای داده بیداد، فراموش کردیم یکی را هم برای نقش مادلن در نظر بگیریم. ارباب کهنسال در حالی که پیاپی آب دهان خود را فرو می‌داد گفت نگران نباش ناخدا، من خودم پی آن زن می فرستم و با او صحبت می کنم. آنگاه لبخندی زد و افسود و شرط می بندم راضیش کنم. کشیش گفت اگر خیال داری مرتکب گناه بشوی و از خدا هم نمی ترسی، دست کم پیش از آن که درباره این موضوع صحبت بکنی این کار را بکن، چون به مجرد اینکه پذیرفت دیگر نزدیکی با او گناه بزرگی محسوب می شود. می فهمی؟ ارباب که گویی از خطری عظیم جسته نفس تازه کرد و گفت خوب شد گفتی پدر. ناخدا طوفان در همان حال که به تنهایی و با تکیه بر عصای خود به سنگینی راه سرازیری را به سوی خانه آقا که برای صرف نهار دعوتش کرده بود می پیمود، زیر لب زمزمه کرد لعنت خدا بر همه ما باد. این کارها قلب پاک می خواهد و اینجا سدوم و گمر است. کشیش من خودش یک پار ربا خار است، کلیسا را دکان کرده و مسیح را به حراج گذاشته. این طرار مدعی است که همه بیماری ها را شفا می دهد. از این یکی می پرسد مرضت چیست و وقتی طرف گفت دروغ گفته ام، یک گرم مسیح تجویز می کند و فلان قدر پول می گیرد. از آن دیگری می پرسد تو چه مرضی داری و وقتی جواب می شنود که دزدی کرده ام، برایش 10 گرم تجویز می کند و فلان قدر می گیرد. و وقتی یکی گفت آدم کشته ام، می گوید آه بیچاره مفلوک، تو گرفتار مرض سختی شده ای و باید هر شب پیش از خواب 250 گرم مسیح مصرف کنی و البته قیمتش گران است و پولش اینقدر می شود. و وقتی طرف می پرسد پدر به من تخفیف نمی دهی، پاسخ می دهد قیمتش همینقدر است که گفتم، پولش را بده تا در جهنم کباب نشوی. و آن وقت عکس هایی را که در دکان خود به در و دیوار آویخته و همگی نشان دهنده مالکان دوزخ چنگک به دست در میان آتش هستند نشانش می دهد و مشتری بیچاره که از ترس به خود می لرزد قیمت آن را می پردازد. پاتریارک آس پیر هم که درست مانند یک خوک واقعی می ماند. تمام هیکل و حتی کلهش هم شده یک شکم گنده. اگر تمام آنچه را که در دوران عمر خورده در یک طرف و آنچه را که پس داده در طرف دیگر بگذارند، دو خرمن بزرگ کثافت خواهد شد و بالاخره هم یک روز در میان این دو خرمن کثافت باید در پیشگاه عدل الهی حاضر بشود. حاجی نیکولیس آموزگار روستا هم که بدبخت نیمه انسان است، با وجودی که هم فقیر است، هم زشت، هم ترسو و هم عینکی، باز فکر می کند اسکندر کبیر است. با آن کلاه مقوایی که بر سر می گذارد مغز بچه ها را پر از چرندیات می کند. البته زیاد هم عجیب نیست، چون بالاخره آموزگار است. لاداس پیر پول پرست هم که نه غیرت دارد نه تعصب و همیشه خدا گرسنه، سر خمره های پر از شراب و کوزه های پر از روغن زیتون و کیسه های پر از آرد خود می نشیند. همو بود که یک شب وقتی میهمان داشتند به زنش گفته بود زن یک تخم مرغ آب پس کن چون 5 نفریم. خودش هیچ وقت نمی خورد، نمی نوشد و پا برهنه و ژنده می گردد. چرا؟ چون می خواهد ثروتمند بمیرد. چه رقت انگیز. و اما خود من، موجودی که فقط به درد لای جرز می خورد، باید با انبر با من تماس بگیرند تا دستشان کثیف نشود. چه رزالت ها، میخارگی ها، دزدی ها، آدم کشی ها و فسق و فجور هایی که در عمرم مرتکب نشدم. نمیدانم این همه وقت را برای ارتکاب این کارها از کجا آوردم. باید به دست ها، پاها، دهان، رانها و همه اعضایی که به این خوبی وظایف خود را انجام داده اند دست مریضات گفت و تبرکشان کرد. ناخدا طوفان همین گونه با خود زمزمه می کرد و عصا بر سنگ ها می کوبید و پیش می رفت تا به پای تپه رسید. کلاه از سر عرق کرده خود برداشته به دست گرفته بود و می رفت تا به در خانه آقا رسید. بر جای ایستاد و توفی بر زمین انداخت. او همیشه برای فرو خوردن خشم توف می کرد و فکر میکرد با این کار به تمامی خاک ترکیه توف انداخته و گوشه از پرچم آزادی را برافراشته و برای لحظه ای از قید بندگی رهایی یافته است. بنابراین توفی بر زمین انداخت، خشم خود را فرو خورد و در زد. دهانش به گونه ای مطبوع آب افتاده بود و میرفت تا خوب بخورد و خوب بیاشامد. آقا مرد خوبی بود و از میهمانانش به خوبی پذیرایی می کرد. هر دو دستارهای خیس به دور سرهای خود می پیچیدند تا سردرد سراغشان نرود و بتوانند جامهای قدح مانندشان را سر بکشند. صدای گامهای ریز و کفش چوبی از درون حیاط به گوش رسید و آنی بعد در باز شد. مارتا پیرزن گوش پشت و پیش خدمت آقا با ترشرویی از او استقبال کرد و گفت: ناخدا، اگر به مسیح ایمان داری دوباره میخارگی نکن، دیگر از دست شما جانم به لب رسیده. ناخدا خندان قوز مارتا را نوازش کرد و پاسخ داد: خیالت راحت باشد مارتا جان، ما مست نمی کنیم و اگر هم کردیم بالا نمی آوریم و قول می دهم اتاق را کثیف نکنیم. و پس از ادای این جملات متکبرانه از آستانه در به درون خزید. طرفهای عصر مانولیوس و سه حواری برگزیده گردشکنان به سوی برکه ویدوماتا که در نزدیکی روستا قرار داشت رفتند تا با یکدیگر گفتگو کنند. آنها به دنبال گوشه‌ای خلوت می‌گشتند تا بتوانند با خیالی آسوده چند کلمه‌ای درد دل کنند. هر یک احساس می‌کرد دلش به گونه‌ای مطبوع گرفته و چون لحظه‌های پس از مراسم عشای ربانی لرزشی خفیف ژرفای وجودش را فرا گرفته است. باران ریز بند آمده بود، درخت‌ها و سنگ‌ها می‌درخشیدند. عطر خاک نمناک فضا را پر کرده بود. فاخته سرخوش آواز می خواند. خورشید از گرمای خود کاسته بود و دلسوزانه زمین را نوازش می کرد. همه چیز ملایم و مهربان می نمود. هنوز قطره های باران بر روی برگ ها می لرزیدند و دنیای نمناک پس از باران هم می خندید و هم می گریست. چهار همراه چندی در سکوت گام برداشتند و از میان علفهای مرطوب کوره راه‌ها و باغ‌ها گذشتند. درختان به گل نشسته بودند. گل‌های سپید در میان برگ‌های سبز تیره درختان لیمو می‌درخشیدند. گویی شب پیش از روز رستاخیز بود و سراسر زمین مملو از اشک و گل‌های خوشبویی که روز جمعه مقدس بر جنازه آن حضرت می‌گذاشتند. نسیمی ملایم نهال‌های جوان را می‌رویاند و حتی کوچکترین شاخه‌ها نیز سرمست شکوفه می‌دادند. سرانجام کاستانتیس سکوت را شکست و با لحنی خفه گفت: کشیش بار سنگینی بر دوش ما گذاشت، خدا کند بتوانیم آن را به انجام برسانیم. یادتان می‌آید آخرین بار استاد کارالامبیس نقش مسیح را ایفا کرد. او مردی با انضباط بود و پدری خوب برای خانوادش، اما برای اینکه نشان دهد لیاقت حمل صلیب را دارد و مسیحوار زندگی می کند چنان به خود فشار آورد که آخر عقل خود را از دست داد و در همان روز جمعه مقدس که تاج خار بر سر نهاد و صلیب بر دوش کشید همه کس و همه چیز را رها کرد و به دیر جورج دو سوملای قدیس در نزدیکی ترابوزان رفت و راهب شد. خانوادهش از هم پاشید، زنش مرد و فرزندانش آواره کوچه ها شدند. مانولیوس، تو استاد کارالامبیس را به یاد می آوری؟ اما مانولیوس خاموش بود و گرچه گفته های کاستانتیس به گوشش می خورد اما حواسش جای دیگری بود و در اندیشه ژرف فرو رفته بود. چوپان جوان یارای سخن گفتن نداشت و راه گلویش بسته شده بود. آنچه از دوران کودکی آرزو کرده بود و هر آنچه درباره زندگی و معجزات قدیسین به هنگامی که پای سخنان پدر ماناسیس نشسته بود از آن کشیش پیر شنیده و بارها آرزو کرده بود خود جای آنها باشد، اکنون خداوند به او ارزانی داشته بود. اینکه پا در راه قدیسین شهید بگذارد و از وسوسه های نفسانی دوری جوید و زندگی خود را فدای ایمان به مسیح کند و همراه با وسایل شهادت یعنی تاج خار و صلیب و پنج میخ وارد بهشت شود. میکلیس برای پنهان کردن نگرانی مبهم و بیهوده‌ای که وجودش را فرا گرفته بود لبخندی به نشانه استهزا زد و پرسید: فکر میکنی ما هم دیوانه بشویم؟ یعنی میگویی ما هم خیال برمان خواهد داشت که براستی از حواریون هستیم؟ خدایا به تو پناه میبریم. یاناکوس در حالی که سر تکان میداد در پاسخ گفت: من از کجا بدانم؟ انسان هم مانند ماشین ظریف است و تنظیمش به آسانی به هم می‌خورد. تا یک پیچه آن سوز شود. سرانجام به کنار برکه ویدوماتا رسیدند و از راه باز ایستادند. مرغابی‌های وحشی بر روی آب‌های سبز تیره برکه که گرداگردش را نیهای انبوه پوشانده بود جست و خیز می‌کردند. دو لک لک آرام و سنگین به پرواز در آمدند و از فراز سر آنها گذشتند. خورشید می رفت تا غروب کند. هر چهار نفر ساکت مانده بودند. غروب در برابر دیدگانشان بر برکه پرت افتاده از دنیا سایه می افکند، بی آنکه متوجهش باشند. ذهنیتشان از آنچه می گذشت دور بود و سخت دستخوش تشویشی غیر عادی شده بودند، تا اینکه سرانجام یاناکوس به سخن آمد: کاستانتیس، وظیفه واقعا سنگین و دشوار به عهده ایمان گذاشته شده است. نمی دانم چطور می توانم از این عادت بدی که دارم دست بکشم. خدا خودش از سر تقصیراتم بگذرد. پدر گریگوریس میگوید کم فروشی نکنم، در نامه های مردم را باز نکنم و فکر میکند این کار آسانی است. ولی آخر اگر از جنس ندزدم پس چطور پول جمع کنم و روزی من هم مانند دیگران دستم به دهنم برسد؟ یا اگر نامه ها را نخوانم پس وقتم را چگونه بگذرانم؟ این عادت زشت درست از زمانی گریبانم را گرفت که زن بیچارم فوت شد و خدا خودش شاهد است که هیچ قصد بدی ندارم. فقط برای رفع کسالت است و بس، و این تنها وسیله سرگرمی من شده و البته همینطور سرگرمی خر نازنینم که امیدوارم اقبالش بلند باشد. وقتی از دور گردی دهات بر می گردم در اتاق را قفل می کنم، آب جوش درست می کنم و با بخار آن سر نامه ها را باز می کنم و همه را می خوانم تا بفهمم مثلا فلانی چه می کند، و بعد هم دوباره سر پاکت نامه را می چسبانم و صبح فردای همان روز به صاحبانش می دهم. حالا کشیش آمده و می گوید: پناه بر خدا، انگار از گرگ بخواهی بره شود. خدایا خودت از سر تقصیراتم بگذر. میکلیس که از وضع خود خوشنود بود لبخندی زد و دستی بر روی سبیل‌های سیاه کوتاهش کشید. او دزدی نمی‌کرد، نامه‌های دیگران را نمی‌خواند و پدر گریگوریس هیچ ایرادی در کار او نیافته بود. از همین رو بادی به قبقب انداخت، کیسه توتون از جیب بیرون آورد و به همراهان تعارف کرد. هر کدام سیگاری کلوفت پیچیدند، روشن کردند و سرگرم کشیدن شدند و باری دیگر سکوت حکم فرما گردید. اما میکلیس نتوانست خوشنودی خود را ابراز ندارد و سرانجام بی اختیار گفت: خوشبختانه کشیش گفت که من هیچ عادت بدی ندارم تا مجبور شوم ترک کنم و همین طوری که هستم مایه ننگ حواری نخواهم شد. اما خیلی زود متوجه گفته های خود شد و از شرم چهرهش گلگون گشت که دیگر خیلی دیر شده بود و آنچه نباید می گفت گفته بود. مانولیوس سر به سویش چرخاند و نگاهی تند به او انداخت. نخست کوشید افکار خود را بروز ندهد چه میکلیس پسر اربابش بود، ولی خیلی زود به یاد آورد که از آن روز به بعد دیگر او تنها مانولیوس چوپان نبود و فردی والاتر و ارجمندتر شده بود. پس به خود جرأت داد و گفت: با این همه ارباب کسی چه می داند؟ شاید بهتر باشد تو هم بسیاری از عادتهای خودت را تغییر بدهی، مثلا کمتر بخوری و بیشتر به فکر روستاییان گرسنه باشی، کمتر به فکر تجملات باشی، لباسهای ابریشمی و کفشهای نو کمتر بپوشی و به کسانی که در زمستان از سرما می لرزند هم فکر بکنی، گاهی هم در صندوقهای خانه‌ات را باز کنی و به فقرا کمک کنی، خدا هم خودش برکتتان می دهد. میکلیس که از این اندیشه به وحشت افتاده بود گفت: